سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود اول از فصل سوم پادکست جا فکری هستین. بذارین اعتراف کنم و بگم که چقدر خوشحالم. خوشحال از این بابت که دوباره اینجام و قراره با هم فصل جدید و حرفای تازه‌ای رو شروع کنیم. خوشحال از این بابت که امروز بیشتر از 60,000 شنونده داره جا فکری، این همه دوست و رفیق و اینکه فرصت کردیم باز کنار هم باشیم و فکر کنیم. همونطور که میدونین پادکست جا فکری جاییه که من یه روز تصمیم گرفتم حرفای تاثیرگذار افراد زندگیم رو تنهایی گوش نکنم. امروز ما میزبان یک دوست دیگه هستیم، یکی از بهترین آدم‌ها که من در طول زندگیم شناختم، دکتر علی عطابکی. 8 سالی هست که با هم آشنا شدیم. در طول این سالها هر جا همدیگر رو دیدیم نشستیم و حسابی با هم بحث و گفتگو کردیم. من چیزهای زیادی ازش یاد گرفتم. حالا و امروز توی جا فکری قراره با هم در مورد تغییر صحبت بکنیم. موضوع این قسمت انگیزه است، اینکه انگیزه چی هست، از کجا میاد و چقدر لازمه. با ما همراه باشید. سلام، چطوری علی جان؟ خوبی؟
سلام امیرعلی عزیز، خوبی، سلامتی؟
قربانت، مرسی. آقا من واقعا هیجان زدم تو اینجایی، جدی میگم. اولین بار که تو رو شناختم 9 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، سال 90.
آره، تقریبا 91.
91 بود که تو رو شناختم به واسطه یک ازدواج فامیلی و بعد دیدیم که چقدر صحبتامون به هم نزدیکه و من خب تو این سالها هر بار که با تو نشستم و صحبت کردم کلی درس گرفتم، کلی حرفای جالب شنیدم. این شد که دیگه به بهونه جافکری همیشه با خودم فکر میکردم که بالاخره یک بار من تو رو خلوت گیر میارم و میارم اینجا استودیو با هم بشینیم، درست حسابی با هم صحبت بکنیم.
برای منم باعث افتخاره که خدمت تو و همه شنونده های جافکری هستم و امیدوارم که این پل ارتباطی باشه برای من که بتونم چیزهایی که از طب پزشکی یاد گرفتم و در زندگی روزمره همه آدم ها شاید کاربرد داشته باشه رو بتونیم اینجا با هم صحبت بکنیم.
امیدوارم و میدونم که این اتفاق خواهد افتاد. موافقی خودتو معرفی بکنی برای شنونده جا فکری؟
اگر بخوام خودم معرفی کنم، من علی مازار عطابکی هستم. دلیلی که تو همیشه به من میگفتی که این اسم دکتر رو بذار و من همیشه ازش فرار میکردم این بود که به نظرم آدم ها باید خودشون رو اون چیزی که هستن معرفی بکنن، نه با سمتشون، با شغلشون یا جایگاهی که دارن. و اتفاقا این آدم ها که میتونن به اون جایگاه یا اون سمت یا اون پیشوندی که قبل از اسمشون میاد اعتبار ببخشن و به اون ارزش ببخشن، نه اینکه بخوام کسی مثلا از عنوان دکتر بودن برای خودش یه ارزش جدیدی درست بکنه. ولی به طور کامل من علی مازار عطابکی هستم. سال 87 کنکور دادم و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قبول شدم، رشته پزشکی. 7 سال اونجا درس خوندم و بعد از اینکه تموم شد مستقیما وارد دوره تخصص شدم، رشته جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تهران، و به تازگی هم تموم شده و دارم در حقیقت الان کارهای فارغ التحصیلیم رو انجام میدم که فارغ التحصیل بشم و ادامه مسیر رو بتونم طی کنم.
ایشالله که مسیرتو به درستی و خوبی طی بکنی و من میدونم که تو آدم خیلی موفقی هستی. من جهانبینی تو رو خیلی دوست دارم، نه فقط تو، کلن دوستان پزشکم. هر آن کسی که تو اطراف منه و پزشکه همیشه به جهانبینیشون خیلی دقت میکنم، به اینکه اینها بعد از این همه میدونی تو بیمارستان بودن، این همه مریضی رو دیدن، درمان کردن، جون آدم ها رو نجات دادن، نگاهشون به دنیا چیه. بریم سر اصل مطلب که قراره تو جا فکری با هم صحبت بکنیم. عنوان صحبت ما تو این فصل تغییره، درسته؟
بله، عنوان صحبتمون تغییره و دوست داریم که در چند جلسه‌ای که من در خدمتت هستم و خدمت شنونده‌های عزیزت با هم در مورد این که چی میشه ما آدم‌ها یک مسیر رو انتخاب می‌کنیم، چی میشه که تغییر می‌کنیم و اصلا لازم تغییر بکنیم یا نه صحبت بکنیم. در مورد جهان‌بینی که تو به من گفتی، چیزی که می‌خوام بگم اینه، شاید دو علت اصلی داره این جهان‌بینی خاصی که حالا نمیشه عمومیت داد ولی شاید در اکثر پزشک‌ها وجود داره. یکی اینه که پزشک‌ها با یکی از مهمترین جنبه‌های زندگی آدم‌ها که سلامتی و مرگ و زندگیشون باشه سر و کار دارن. این قضیه باعث میشه که اولویت بندی ذهنی جالبی داشته باشن. من خیلی وقتها مشکلی که ما با سیستم عصبی و مغز داریم یا حتی نخاع اینه که نخاع و مغز تا حد زیادی قابل ترمیم نیستند و آسیب هایی که مثلا در تصادفات به اینها وارد میشه خیلیاش دائمی میمونه. به خاطر همین خیلی وقتها من مثلا بیمار میاد و در سر تصادف پاش شکسته، من یک خوشحالی شاید پیدا میکنم. میدونم برای مریضم خیلی پروسه دردناکه ولی از این لحاظ خوشحال میشم که مغز و نخواهش آسیب ندیده. شکستگی پا رو میشه گچ گرفت، حالا یه درمان جراحی، ولی به هر حال جوش میخوره چون استخون یک چیزیه که ترمیم میشه. این اولویت بندیه که جهان بینی پزشکا رو شاید تغییر میده. نکته بعدی متدیه که ما در پزشکی ازش استفاده میکنیم که مرتبط با صحبت امروز ما هم هست. ببین، طبی که مدرن حساب میشه و تقریبا شاید حدود 200 سال اخیر عمر داره، با یک متد علمی داره به قضایا نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر میخوایم بدونیم که مثلا تو این روزها بحث واکسن خیلی داغه، واکسن کرونا، میخوایم ببینیم این واکسن آیا تأثیر داره یا نداره. خیلی خوب، میایم یه واکسنی رو میسازیم، حالا بعد از این که ایمن بودنش در مطالعات حیوانی ثابت شد، میایم به انسانها تزریقش میکنیم. به یک گروه واکسن تزریق میکنیم، به گروه دیگر واکسن تزریق نمیکنیم. ببینیم آیا اینها فرقی در ابتلاشون به کرونا دارن یا نه. اگر دیدیم که فرق وجود داره میگیم این واکسن موثره و درصد تاثیرش رو میگیم. اگر دیدیم این فرق وجود نداره میگیم این واکسن موثر نیست و در نتیجه توصیهش نمیکنیم. و اومدیم تجربه های شخصیمون رو کنار گذاشتیم. کاره من یه مریض داشتم بهش واکسن زدم خوب شد، یا من یک مریض داشتم بهش واکسن زدم خوب نشد، پس بگم واکسن خوبه یا بده. نه، اصلا اینجوری نیست. باید تعداد زیادی از آدم ها این پروسه رو طی بکنند و بعد ما نتیجه گیری بکنیم. چیزی که در مورد این قضیه میخوام بگم اینه که ولی ما در علم روانشناسی و مسائل اون این رو نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه مسائل روانشناسی بسیار پیچیده هستند و فقط یک فاکتور توشون دخیل نیست. اینکه چرا یک آدم خوشبخت میشه، اینکه چرا یک آدم موفق میشه، چرا یک آدمی انگیزه داره، چرا یک آدمی بعد از اینکه وارد دانشگاه شد افت تحصیلی پیدا میکنه و درسش رو کنار میذاره، اینها چیزهای پیچیده‌ای هستند که فاکتورهای متعددی روشون تأثیر میذاره و نمیشه برای همه آدمها یک نظر واحد داد. به خاطر همین چیزی که شاید در آخر این بحث میخواستم بگم و همین اولش میگم، اصطلاحاً ما گراند تئوری یا یک تئوری جهان شمول در مسائل روانشناسی نداریم. اگر مخاطبین ما دنبال این هستن که مثلا من الان بگم شما این کار رو انجام بدین باعث میشه انگیزتون افزایش پیدا کنه، یا اگر شما فلان قدر درس بخونین حتما موفق میشید، نه، اینجوری نیست و اصلا قرارم نیست ما چنین کاری رو انجام.
علی، پس تو میگی که ما تئوری جهان شمولی در باب موفقیت یا تغییر نداریم دیگه. پس از کجا میتونیم بفهمیم که موفق میشیم یا نه؟
اگر بخوام یه جواب کوتاه و ساده بهت بدم اینه که هیچ جوره نمیشه این رو تعیین کرد که یک آدم آیا موفق میشه یا نه. ولی موارد زیادی هست که توی این مسیر و این فرایند تأثیرگذاره که قراره تو این جلسات با هم در موردش صحبت بکنیم. یکی از این موارد انگیزه است. یک جمله به بچگی‌های ما گفته میشد و فکر میکنم که الان دیگه خیلی گفته نشه و اون این بود که لطفاً دست به گیرنده های خود نزنید، اشکال از فرستنده است. و من دوست دارم که همه شنونده ها این کار رو انجام بدن، دست به گیرنده هاشون نزنن. امیرعلی جان، ما این مشکلی که داریم اینه که یه فردی مثلا امسال کنکور میده، قبول میشه، میره دانشگاه و بعد یه ترم دو ترم درس میخونه، بعد میبینه که احساس میکنه دیگه توان ادامه دادن نداره، احساس میکنه مثلا انگیزه ای برای ادامه دادن نداره، بعد میاد سری دست به گیرندش میزنه، آره من افسرده شدم، و بعد شروع میکنه مثلا دارو مصرف کردن. در صورتی که اینجوری نیست. کی به ما گفته که مثلا انگیزه باید مادام العمر وجود داشته باشه؟ همیشه ما باید با انگیزه کار کنیم. این چیزهاییه که شاید به قول معروف در پاپ سایکولوژی خیلی بهش بها داده میشه. آره ما هر روز باید با انگیزه کار کنیم. هر روز صبح که از خواب بیدار میشی باید یه برقی در چشمات باشه و با این انگیزه بری سر کار. واقعیتش اینها دروغ‌هایی است که به ما گفته میشه و باعث میشه که روان ما رو خسته بکنه. نه، آدم‌های بزرگم هر روز انگیزه ندارن. حتی من نمیدونم، ولی مثلا یه آدمی مثل بیل گیتس، مثل زاکربرگ، مثل ایلون ماسک، شاید صبح وقتی بلند میشه به زور از رخت خوابش بیاد بیرون، ولی میره سر کارش، کارش انجام میده، ولی اون روز با کتک از رخت خواب اومده بیرون. یه روزم نه، خیلی پر انرژی و خیلی سر حال میره سر کار.
من فکر میکنم این چیزی که تو داری میگی این شکلیه که این بیانگیزگیه در همه ما ممکنه وجود داشته باشه یه وقتایی، منتها من فکر میکنم آنچه که ماها رو متفاوت میکنه شاید پاسخ ما به این بیانگیزگی باشه.
دقیقاً. و این که قبول بکنیم که انگیزه یه چیز استاتیک نیست، یه چیز داینامیکه. انگیزه ما و اشتیاقمون به یک موضوع ممکنه تغییر بکنه، ممکنه یک روز کم و زیاد بشه و این هیچ اشکالی نداره و ما خودمون رو نباید به خاطر این قضیه سرزنش کنیم، روان خودمون رو خسته بکنیم. آره، من با انگیزه اومدم پزشکی، ولی ممکنه یه ترمم اصلا حال نداشتم درس بخونم. درسمو خوندم به خاطر اینکه حالا مجبور بودم امتحانی رو پاس کنم، نمره قبولی بگیرم و بتونم ترم بعدی شرکت بکنم، ولی ممکنه اون ترم کاملا بدون انگیزه بودم. خیلی روی این کار شده در علم که انگیزه از کجا میاد، و جالبش اینه که باز در یک جواب کوتاه اینه که نمیدونیم. علم جواب خیلی زیادی برای این نداره که انگیزه ما از کجا میاد. خیلی وقتا میتونیم جهتش رو پیش بینی بکنیم که آره، من اگر مثلا 1 میلیارد الان بهم پول بدن خوشحال میشم، ولی آیا بعد از 1 ماه هم باز خوشحالم؟ چیزی که علم ثابت کرده اینه که نه، خوشحال نیست. آره، یکم خوشحال میشی، دوباره برمیگردی به همون دیفالت اولیت. اگر من ازدواج کنم آدم خیلی خوشبختری میشم، آدم خیلی خوشحالتری میشم؟ نه. اگر من مهاجرت بکنم، برم فلان کشور، از دانشگاه استنفورد پذیرش بگیرم، برم آلمان درس بخونم، یه شغل توی ژاپن پیدا بکنم، آدم خوشبختری میشم، احساس خیلی بهتری دارم؟ نه، لزوما این نیست و علم این رو ثابت کرده. آره، اولش که میری هیجان داری، خوشحال میشی، ولی بعد از 1 ماه، 2 ماه، 1 سال چی؟ آیا باز هم این انگیزه من باقی میمونه؟ و علم جوابش اینه که نه. آدم‌های زیادی اومدن در تاریخ علم کار کردن به این که انگیزه آدم‌ها از کجا میاد. موارد متعددی رو گفتم، من نمیخوام خیلی به تفصیل در موردش صحبت بکنم. ولی این که انگیزه از کجا میاد، خیلی معتقد بودن اول ناخودآگاهه. یه آدمی مثلا سردمدار اینها، آدمی مثل فروید بود که خیلی به این تاکید داشت که انگیزه از ناخودآگاه آدم‌ها میاد و اون ناخودآگاه هم در بچگی بیشتر شکل میگیره. خیلی ها معتقد بودن که انگیزه آدم ها غریزیه و سالها کار کردن رو اینکه غریزه های مختلف رو پیدا بکنن و بعد به نتیجه رسیدن که نه، اینجوری نیست و تعداد غریزه بسیار زیادی رو پیدا کردن. بعضیا عقده های درونی آدم ها، عقده هایی که در کودکیشون وجود داشته رو به عنوان منشأ انگیزه مطرح کردن، ولی باز این هم نتونست تئوری خیلی خوبی باشه. تا رسیدیم به اینجا که یک تئوری اومد و یک در حقیقت آزمایشی انجام شد روی حیوانات و بعد این تئوری به انسان تعمیم داده شد. و اون این بود که اومدن یک سری موش رو بهشون شوک الکتریکی وارد کردن. این موش ها 2 دسته بودن. یه دستشون در قفسشون یک اهرمی وجود داشت که میتونستن این اهرم رو فشار بدن و اون شوک الکتریکی قطع بشه. چون میدونیم شوک الکتریکی برای حیوان دردناک. گروه دیگه هم بودن که توی قفسشون این اهرم وجود نداشت و این شوک الکتریکی مدام داشت بهشون وارد میشد. بعد از اینکه این مرحله از آزمایش رفت جلو، اومدن مرحله بعدی رو اجرا کردن. تو هر کدوم از این قفس‌ها در رو باز گذاشتن. یعنی موش اصلا لازم نبود دیگه اهرمی باشه یا نباشه اون رو فشار بده، میتونست اصلا فرار کنه. و نکته جالبی که دیدن اینه که تو اون گروهی از موش‌ها که توی قفسی دفعه پیش بودن که اهرم وجود داشت و میتونستن اهرم رو فشار بدن و شوک الکتریکی قطع بشه، تو آزمایشی که در قفس رو بازگذاشتن 90%شون فرار کردن. ولی توی اون گروه که یاد گرفته بودن راه چاره‌ای ندارن و باید اون شوک الکتریکی رو تحمل کنن، 30%شون فرار کردن. در باز بود، میتونستن فرار کنن، ولی این کار نکردن. و این منجر به تئوری شد که بهش میگن درماندگی خود آموخته. و این نشون میده که اگر آدم ها مخصوصا در دوران کودکیشون مشکلاتی وجود داشته و تونسته با این مشکلات بجنگه و اون مشکل رو برطرف بکنه، در آینده هم این کار رو خواهد کرد. و اگر نه یک بچه بوده در یک محیطی قرار گرفته که استرس های زیادی داشته، مشکلات زیادی داشته و در مقابل اونها نمیتونسته کاری بکنه، بزرگم که میشه در مواجهه با یه مشکل تاکیکارد میشه، یعنی ضربان قلبش میره بالا، استرس میگیره، عرق میکنه و نمیدونه چیکار کنه، یه احساس درماندگی میکنه. و جالبه که اثرات این قضیه تا بزرگسالی هم وجود داره. یه گروه سوم میرم تو این وسط تعریف کردن، گفتم بچه‌هایی که هیچ مشکلی تو بچگیشون نداشتن، اینا چی میشن؟ اینا بهشون میگن پرفکت فرجایل، یعنی شکننده های کامل. اینا آدمایی هستند که به محض اینکه تو بزرگسالی با یه مشکلی روبرو میشن اصلا از هم میپاشن. اینا دیگه هیچ تجربه نداشتن، یعنی نه تجربه مثبتی داشتن نه منفی، اینا اصلا میپاشن چون اصلا بلد نیست مشکلشو حل بکنه. حالا ما بیایم ناامید بشیم، فرض کنیم که این تئوری برای همه قابل استفاده است، که البته گفتم ما گران تئوری نداریم، تئوری جهان شمول برای همه نداریم، ولی نه ناامید نشیم، فقط نسبت بهش آگاه باشیم. این آگاهی رو ما می‌خوایم به دست بیاریم. آره من بدونم اگر من در مواجهه با استرس ها ضربان قلبم میره بالا، استرس میگیرم، فکر میکنم که نمیتونم کاری انجام بدم، این یه چیزیه مال گذشته من که تا حد زیادی هم در اختیار من نبوده، ولی وقتی بهش آگاه میشم میتونم اثر منفیش رو خودم کم بکنم. آره آدمی که قبلا این تجربه رو داشته که مشکلش رو حل کرده، به صورت عادت یا به صورت ناخودآگاه شاید بتونه مشکلش رو حل بکنه الان، ولی منی که اینجوری نبودم باید یکم انرژی بیشتری بذارم، ولی میتونم حلش کنم. فقط به این قضیه آگاه باشیم که این حس درماندگی، حس درماندگی که از قبل در ما به وجود اومده و چیز جدیدی نیست و ربطی به موقعیت فعلیمون نداره. پس بیای موقعیت فعلیمون رو بهتر بکنیم با هر آنچه که میتونیم. و از اون طرف اگر کسی در شنونده های ما هست که فرزند داره، این رو برای فرزندش مهمترین نکته تربیتی بدونه. بذاریم بچه هامون با مشکلاتشون روبرو بشن و خودشون این رو حل بکنن. نه اینکه ما والد کنترلگری باشیم که همیشه اونها رو کمک بکنیم و ما مشکلاتشون رو حل بکنیم. نذاریم پرفکت فرجایل بشن. و از اون ور نذاریم هم که در مقابل مشکلاتشون ناتوان به نظر برسن. تا جایی که میتونیم یه نظارتی از دور داشته باشیم و اجازه بدیم مشکلاتشون رو خودشون حل بکنن، برای اینکه انسانهای بهتری با اعتماد به نفس بیشتر برای آیندهمون داشته باشیم.
علی جان اینجا وسط صحبتات داشتی میگفتی که آقا جان ما اگه یه روز صبح از خواب بیدار شدیم از اینکه بی‌انگیزه هستیم خیلی حس آنورمالی نگیریم دیگه، یه جورایی گفتی که آدمای بزرگ دنیا این حس رو هر روز دارن تجربه میکنن این وقتایی. حالا من سوالی که از تو دارم اینه که حالا پاسخ ما باید به این بی‌انگیزگی چی باشه؟ من در روزهایی که واقعا مودم پایینه و بی‌انگیزه هستم، با اینکه شاید همه چیزم درست پیش رفته ها، من باید چه پاسخ و چه واکنشی داشته باشم به این بی‌انگیزگی؟
ما باید سعی کنیم که فاکتورهایی که روی انگیزه مؤثره رو بشناسیم و سعی کنیم که تا حدی که میتونیم تغییرشون بدیم. نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه که آیا لازمه واقعا تو هر کاری که انجام میدی براش انگیزه داشته باشی؟ یا انگیزه خیلی اخلاقی و خیلی والایی براش داشته باشی؟ بازم جواب اینه که نه. خیلی از آدم ها ممکنه مثلا میان پزشکی میخونن، حالا من ببخشید که این مثال رو همیشه از رشته خودم میزنم که به بقیه رشته ها در حقیقت بر نخوره، خیلی هاشون برای نجات جان انسان ها و یه انجام یه کار شریف وارد این رشته شدن، ولی ممکنه و هستن کسانی در رشته پزشکی که به خاطر مثلا پرستیژ اجتماعیش وارد شدن، به خاطر درآمد خوبش وارد شدن. خب آیا این آدم ها موفق نمیشن؟ چرا؟ موفق میشن. لازم نیست شما همیشه برای یه کار انگیزه داشته باشی یا انگیزه والایی داشته باشی. آره ما آدم ها دوست داریم که تعریف بکنیم که آره من از روز اولی که چشم باز کردم یادم میاد که میخواستم پزشک بشم و دوست داشتم جراح مغز و اعصاب بشم و این انگیزه در من درونی بود و هیچ کس از بیرون روی اون تأثیر نداشته. این چیز درست نیست، این قصه است که ما میگیم که حالا در مورد این سلف نریشن صحبت میکنیم با هم.
آخه من یه چیزی که الان وسط حرفات دقیقا متوجه نشدم این بود که آیا این که مثلا طرف برای مثلا پولش یا برای پرستیژ اجتماعیشون بده سمت پزشکی این سائق کمیه یا چون در نهایت بی انگیزشی که نیست، خب در نهایت انگیزش با اونی که برای نجات جان انسان ها اومده پزشکی خونده فرق میکنه دیگه، ولی در نهایت طرف یه انگیزه داره. درسته؟
درسته.
میخوام بهم بگی که آیا میشه یک آدمی بدون انگیزه بیاد پزشکی بخونه و بعد موفق هم بشه؟
آره ببین ما خیلی این رو باز برامون تبلیغ کردن و بولد کردن که آدما باید حتما برای یه کاری انگیزه داشته باشن. خیلی از آدم‌ها مثلا به اصالت کار معتقدن. میگه آره من باید این کارو انجام بدم چون مثلا جامعه بهش نیاز داره. بعد میگه بهش علاقه داری؟ نه. انگیزه مثلا چیه؟ این جامعه بهش نیاز داره. من باید این کارو بکنم. ولی روزهایی که به قولت انگیزه نداریم، یه فاکتورهای دیگه مثلا مثل محیطه که ما رو جلو میبره. جالب اینجاست که انگیزه هم یه چیز فراگیر نیست. مثلا من ممکنه برای درس خوندن خیلی آدم پرانگیزه‌ای باشم، ولی برای ورزش کردن نه. اولش یه دوستی دارم که خیلی خوب در کارهای هنری فعالیت میکنه، ولی درساش هم خیلی خوب نمیخونه، مثلا نمره‌هاش هم با 11 12 پاس میشه. پس این نیست که چون ما دوست داریم فکر کنیم آدمی که انگیزه داره تو همه زمینه‌ها انگیزه داره و در همه جاها آدم تاپ و موفقیه. نه، اینجوری نیست. یه پزشک ممکنه پزشک بسیار عالی باشه، یه جراح بسیار موفقی باشه، ولی ازش بخوای دو طبقه پله رو بره بالا پایین به نفس نفس بیفت، چون اصلا براش ورزش اهمیتی نداشت. از طرف دیگه یه ورزشکار براش ورزشش مهمه، انگیزش اونجاست، ولی مثلا تو امور مالی ممکنه خیلی انگیزه نداشته باشه. و جالب اینجاست، دیدن که آدم‌ها بر حسب محیطی که هستن رفتارهای متفاوتی نشون میدن. یه آدمی ممکنه تو محیط کار خیلی آدم صادقی باشه، بعد میری میبینی مثلا به زن و بچهش دروغ میگه. یه آدمی توی محیط کارش خیلی آدم مهربونیه، بعد شما متوجه میشی مثلا دیشب زنشو زده، مثلا رفت مثلا کلانتری شکایت کرده، جا میخوری و میگه این عجب آدم دروغیه، جلو ما اینجوریه، مثلا تو خونه یه جور دیگه. ولی اینجوری نیست. آدم‌ها با محیطشون تغییر میکنن، آدم‌ها تو محیط‌های متفاوت رفتارهای متفاوتی دارن. کیه که مثلا تو این جامعه دزدی میکنه؟ همین من و شما. آره، من و شما که اینجا نشستیم با هم حرف میزنیم ممکن یه جای دیگه دزدی بکنیم. کی اختلاس میکنه؟ باز من و شما. خیلی آدمهای عجیب غریب نیستن آدمهایی که مثلا دزدی میکنن یا مثلا اختلاس میکنن یا آدمهایی که یکی رو میکشن. یه چیز جالب بهت بگم، توی اردوگاه آلمانیای نازی یه آقایی وجود داشت به اسم آیشمن که این دستور قتل بسیاری از این افراد رو در اون اردوگاه صادر کرده بود. بعد از جنگ جهانی دوم گیرش آوردن، گفتن که حالا میریم سراغش و ببینیم این عجب آدم واقعا روانی باید باشه. بعد جالبه، حالا کتابی هم هست هانا آرت نوشته، میتونیم بخونیم. باش مصاحبه کردن و وقتی هانا آرت اومد بیرون گفتن خب چی پیدا کردی؟ به ما بگویی مثلا چه اختلال روانی داشت که این کار رو کرد. گفت هیچی، خیلی آدم نرمالی بود، خیلی آدم مهربون و مسئولیت پذیری بود. اون آدم مهربون، مسئولیت پذیر، آدم خوب، وقتی توی محیطی قرار گرفت اون رفتار رو از خودش نشون داد. این لزومی نداره که بگیم این آدم حتما یه آدم روانیه، یه مشکلی داشته، یه مشکل شخصیتی، یه مشکلی تو بچگیش، یه عقده‌ای تو بچگیش داشته مثلا این آدم رو بکشه. ولی اینجوری نیست. میخوام یه فیلم بهت معرفی کنم. یه فیلمی هست به اسم اکسپریمنت، بر اساس یک آزمایش واقعی در دانشگاه استنفورد ساخته شده. اینا اومدن یه فراخوان دادن، گفتن آقا می‌خوایم آزمایش کنیم. یه سری آدم از توی کوچه خیابون و جامعه جمع کردن و از این آدم‌ها تست روانشناسی و شخصیت شناسی گرفتن که این آدم‌ها بیماری روانپزشکی نداشته باشن، آدم‌های نرمالی هستن که در جامعه دارن زندگی می‌کنن. بعد اینا رو دو دسته کردن، گفتن یه سری‌تون زندانی میشین، یه سری‌تون زندانبا. همه هم می‌دونستن که این قضیه آزمایشه، یعنی قضیه واقعی نیست و این آدمام جرمی نکردن. و اینا رو در یک محیط شبیه زندان قرار دادن، گفتن شما زندانی، شما زندان. بعد از 4 یا 5 روز این آزمایش به خاطر ایجاد خطر جانی برای گروهی که زندانی بودن متوقف میشه. یعنی این زندانبان اصلا رفتن تو نقش خودشون، آره برای چی سر صدا میکنی؟ میزنمت، عذاب بهت نمیدم، حق نداری دستشویی بری. تشکر که اینها یه سری آدم معمولی بودن مثل من و تو، ولی تو اون محیط اومدن این رفتار از خودشون نشون دادن. یه قصه جالب دیگه بهت بگم. یه خانمی وجود داره به اسم خانم آبگار که ایشون متخصص بیهوشی بوده، فکرم 1960 این حدودا. نمره آبگار نمره ایه که وقتی یک نوزاد به دنیا میاد بهش میدن، میگن این بچه مثلا آبگارش مثلا 7، آبگارش 8، بر اساس رنگ پوست بچه، ضربان قلبش، تنفسش، واکنشش به محیط و رفلکساش این قضیه رو میسنجن. قضیه چی بود؟ این که اون زمان میومدن میگفتن یه سری بچه ها هستن، بچه های طبیعی هستن، یعنی نوزادی هستن که سالمه. این نوزاد رو به مادرش میدادن که به شیر بده، گرمش میگرفتن، تمیزش میکردن و میدادن به مادر. یه سری نوزاد هم مثلا یکم رنگش کبود بود، یکم ضربان قلبش پایین بود یا بد نفس میکشه، میگفتن این نوزاد ناسالمه، میذاشتن یه گوشه بمیر. یه خانم آبکار اومد گفت خب بذارین یه کار کنیم، همون کارهایی که برای اون نوزاد سالم انجام میدیم بیایم برای نوزاد ناسالم هم انجام بدیم. و جالبش اینه که حدود 87% اون نوزادهای ناسالم زنده موندن. این نشون میده که محیط چقدر موثره. ما آدمها رو تقسیم بندی میکنیم، این آدم خوبیه، این آدم خوبی نیست، این اختلال روانی داره، اون یکی نداره. در صورتی که این تو محیط‌های مختلف متفاوته. ممکنه من سر کار خیلی آدم خوبی باشم ولی تو خونه اینجوری نباشم. تو سر کار خیلی آدم مسئولیت پذیری باشم ولی تو خونه اصلا هیچ کاری انجام ندم. بنابراین این قضیه این که یک نفر انگیزه داره، یک نفر یک کاری رو انجام میده، بسیار وابسته به محیطه. و این نتیجه رو دانشمندا گرفتن که پس انسان یه داینامیک پیچیده داره برای رفتارش. و آدم‌ها اصطلاحاً بهشون میگن کانتکستوال هستن. وابسته به محیطن، تو محیط‌های مختلف رفتارشون متفاوت.
پس این که یه وقتایی تو جامعه ابراز میشه یا بیان میشه که مثلا این بچه تو آینده نوبل میگیره، یا مثلا میگن که این قهرمان المپیک میشه، این جریان این چیه؟
باز یه قضیه ای رو توضیح بدم که حالا از لحاظ علمی ثابت شده است. ببین، ماها از سن مثلا تقریبا 14-15 سالگی شروع میکنیم داستان خودمون رو ساختن. تو از یه بچه خیلی کوچیکتر بپرسی که مثلا نظرت امروز در مورد خودت چیه، میگه آره امروز مثلا رفتم مدرسه و دوستان بازی کردم. اصلا ربطی به نظر خودش نداره، چون اصلا این داستانو در مورد خودش نداره. ولی از سن 14-15 سال به بعد آدم‌ها برای خودشون شروع میکنن داستان ساختن و این داستان رو روایت میکنن. این داستان لزوما واقعی نیست و بهش میگن سلف نریشن. یک داستان خیالی است که ما در مورد خودمون میسازیم و اطرافیان و محیطمون و جامعه اون رو کم کم اصلاحش میکنن. مثلا در مورد همه افراد موفق شما اگه زندگی نامه رو بخونی، مخصوصا حالا افراد موفق در ایران، همه نگاه بکنید، در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود، دوران کودکی سختی داشت، خانواده فقیری داشت، خیلی تلاش کرد تا تونست موفق بشه. این یک سلف نریشنه، این واقعیت نداره. این چیزیه که آدم‌ها برای خودشون میگن و کم کم این رو باور میکنن، چون این حس واقعی نسبت به خودشونه ولی منطبق بر واقعیت بیرونی نیست. آره این آدمی که فقیر بوده بعد میری زندگیشو نگاه میکنه، نه خیلی مثلا کمبود امکانات هم نداشته، مثلا هر روز میرفته کتابخونه. خب آدمی که فقیر بوده چجوری مثلا عضویت کتابخونه داشته، هر روز یا کلی کتاب میخونده؟ بعد تو میبینی خب این آدمی که فقیر بوده مثلا چجوری میرفته پول میداده کتاب میخریده؟ این یه چیزی که سلف نریشنه. و این که میگن آره این آدم نوبل گرفت یا قهرمان المپیک شد، باباش در سن 2 سالگی این رو پیش بینی کرده بود که این قهرمان المپیک میشه و در چشماش دیده میشد که این روزی بر سکوی قهرمانی میس و مدال طلا. این رو به عقب سازیه، یک تصور خیالیه که ما داریم. همین نریشن و همین داستان رو جامعه هم در مورد ما میسازه. مثلا جامعه برای من یک سلف نریشن داره به عنوان پزشک، که پزشک یک مشخصاتی داره، یک حدودی داره. مثلا من این که جراحم باید 5 صبح خواب بیدار شم و برم سر کار، در صورتی که این رو برای مثلا یک کتاب فروش نداره. آره کتاب فروش مثلا ممکنه 8 صبح بیدار شه، 10 صبح بره سر کار. بعد تو هم میگه تو با چه انگیزه 5 صبح بیدار میشی میری سر کار؟ میگه من پزشکم. اگر من بعد از 5 سال مثلا بشم یک کتاب فروش، دیگه 5 صبح بیدار نمیشم، منم 8 صبح بیدار میشم. این که میبینیم خیلی رفتارهای آدم ها متفاوته، انگیزه هاشون متفاوته. این 5 صبح بیدار شدن، آدم های موفق همه 5 صبح بیدار میشن، نه اینجوری نیست
بابا. ولی واقعا 5 صبح بیدار میشن. از جف بیزوس بگو، بیل گیتس بگو، ایلان ماسک بگو، همه رو که نگاه میکنن،
چون محیط کارشون این رو حکم میکنه که صبح زود بیدار شن. مثلا میگم، مثلا خیلی شاید مثال جالبی نباشه ولی خب همین الان به ذهنم رسید، مثلا کسایی که تعاملات مالی با خارج از کشور دارن، نگاه بکنی شنبه یک شنبه ها نمیتونی خیلی پیداشون کنی، شنبه یک شنبه روز کاریه دیگه. خب ولی چون اونور تعطیله و اینا تعامل مالی دارن، اینا کار نمیکنن. بعد میبینی مثلا دوشنبه از صبح کله سحر بیدارن میرن کارشون انجام میدن، در صورتی که مثلا اگه ما تعطیل اون یکی بود این اتفاق نمیفته، اونا شنبه یک شنبه هم کار میکنن. یا مثلا میبینی همین آدم جمعه صبح بیدار میشه میره کار میکنه، بعد میگه چرا؟ بخاطر اینکه تعامل مالی مثلا با خارج از کشور داره، الان اونور بازه، برای تعطیل خودش میذاره میره کار میکنه.
آها، یعنی مثلا میخوای بگی که آقا اینا شرط کاریشون ایجاب میکنه امروز؟ آره. جز رموز موفقیت
نه
نیست.
جز رموز موفقیت نیست، شرط کاریشونه. مگه یه کتابدار موفقم مثلا، ببین مثلا ما خیلی کتابدارهایی داریم که آدمای خیلی موفقی هستن، موفقیت که فقط مثلا در مورد پزشکی و مهندسی نیست، یا خیلی مثلا معلم هایی داره موفقن، خب اینا مثلا همه 5 صبح بیدار میشن؟ نه، صبح کتاب فروشی که موفقه 7 صبح بیدار میشه. مثلا الان این ضبط استودیو غالبا 5 صبح بیدار نمیشن، چون 5 صبح بیدار ضبط استودیو نداریم که. پس این رو فهمیدیم که انگیزه آدم ها یه صفت نیست که بگیم این آدم با انگیزه، این آدم بی انگیزه است. نه، آدم ها در شرایط مختلف در حیطه های مختلف میتونن انگیزه داشته باشن و این یک فراینده. همین پذیرش این قضیه به ما کمک میکنه که ما وقتی هم که انگیزمون میره بتونیم به کارمون ادامه بدیم. یه نکته دیگه جالب بهت بگم. خیلی ها میگن که آره، این مثلا در مورد اثر محیطه، مثلا میگن که آره رفتیم اونجا خیلی تحویلمون نگرفتن، ما هم یه کتاب مثلا ترجمه کرده بودم رفتم انتشاراتی تحویلمون نگرفت، اصلا خورد تو ذوقم دیگه ترجمه رو گذاشتم کنار. خب این خیلی حرف درستی نیست. انگیزه رو دست دادم. ببین یه منحنی هست بهش میگن، منحنی بر اساس حالا دو نویسنده، دانینگ کروگر افکت بهش میگن. حالا اینجا نمیشه نمایش داد، ولی یه منحنی یو شکله که میزان تجربه فرد و میزان اعتماد به نفسش رو در نظر میگیره. آدم‌ها اولی که تجربه ندارن خیلی اعتماد به نفس بالایی دارن، بعد آروم آروم این اعتماد به نفس با افزایش تجربه کم میشه و به یه حد خیلی پایینی میرسه، بعد شروع میکنه دوباره بالا رفتن و جالبه که هیچ وقت به اون میزان اولیه نمیرسه و همیشه کمتر از اونه. یعنی یه آدمی که بسیار در کارش اکسپرت هست، متخصص در کارش، هیچ وقت اعتماد به نفس اون آدمی که در اون کار ناشیه رو نداره. نقش محیط چیه اینجا؟ این آدم رو چجوری این محیط این اعتماد به نفس رو تنظیم میکنه؟ جالبه دیدن که تو شروع کار فیدبک مثبت آره خیلی مهمه. یه کتاب ترجمه کردی؟ اولین کتابته. میری و بعد بهت میگن نه، میخوره تو ذوقت، انگیزت کم میشه. ولی اگه همون اول بهت بگن آره، یه تشویقه برات. حالا شروع میکنه تجربت زیاد شدن و تو میرسی به اون پایین منحنی که اعتماد به نفست پایین تنی حده. یه چیز جالب دیدن، از اون به بعد هرچی باهات مخالفت بشه انگیزت بیشتر میشه. تو میگی این کتاب من ترجمه کردم، مثلا کتاب دهمت فرزن، چاپ نکرد، مشکل هم میرم یه انتشاراتی دیگه، مثلا شده خودم سرمایه جمع میکنم میرم چاپ میکنم، میرم مثلا چاپ میکنم روی اینو کم بکنم، مثلا میرم انگیزت زیاد شده. خیلی مثلا حتی توی چیزای حتی مثلا سیاسی میبینی این آدم روش کم نمیشه، آقا هرچی مثلا بهش انتقاد میکنیم روش کم نمیشه، مثلا بیخیال نمیشه. آره، از یه جایی به بعد دیگه انتقاد و حتی حمله کردن به یک نفر باعث میشه انگیزش زیاد بشه. به خاطر همین حتی این اثر محیط هم ثابت نیست، بستگی داره ما کجای سیر پیشرفت خودمون، سیر تکامل خودمون هستیم و این محیط چجوری رو ما اثر میذاره. یه جایی نیاز به فیدبک مثبت داریم، یه جایی نیاز به فیدبک منفی داریم. پس اگر یه زمانی مثلا رفتی سر کلاس دانشگاه، استاد گفت آره تو هیچی نمیفهمی، تو هیچی نمیشه تو زندگیت، دیدی این جمله مثلا کلیشه‌ایه، آره معلم ریاضیمون تو دبیرستان من گفت تو هیچی نمیشه تو زندگی، من رفتم پزشک شدم که اصلا بیام بگم بیان دیدی کیف کردی من مثلا پزشک شدم.
ولی خیلی از آدما آسیب میبینن.
بله بله، میگم تو اون اولش بسیار مهمه، اون اول شما با فیدبک مثبت جلو میری. میخوام این تناقضه رو حل کنم که چرا بعضی وقتا بعضی به شو فیدبک منفی میدی، ولی این آدم جسورتر میشه، حریص‌تر میشه برای رسیدن به اون هدفش.
علی بهم بگو که برای وقتایی که ما مودمون پایینه یا مثلا بی انگیزه هستیم نسبت به انجام کاری، اون موقع راه حل چیه؟
یه نکته ای که بخوام بگم اینه که اولا دست به گیرندتون نزنید. این اتفاق طبیعیه، برای همه میفته و اصلا نشانه یک روان نرماله. اگه یه نفر بیاد بگه من در طی 20 سال گذشته همواره انگیزه داشتم، قاطعا یا داره دروغ میگه یا اینکه باید به روان شک. نکته دوم اینه که باز یه چیز یونیورسال و جهان شمول نمیشه گفت، ولی میخوام یه داستانی تعریف کنم که تا حدودی میشه به این قضیه تعمیمش داد. ببین، بعد از جنگ جهانی دوم ارتش آمریکا یک مزایده گذاشت و میخواست یک سری هواپیمای جنگی بخره. شرکت‌های مختلف داوطلب شدن، هواپیمای نمونه‌شون رو ساختن و قرار شد که یک روز اینها به پرواز در بیان و نمایش داده بشن و ارتش انتخاب بکنه که کدوم برنده این مزایده است و باهاش قرار داد. شرکت بوئینگ اون زمان اومد و بزرگترین هواپیما رو در بین رقبا ساخت. هواپیمای بقیه 2 موتوره بود، مال بوئینگ 4 موتوره بود. بیش از 2 برابر میتونه سلاح حمل کنه، بیش از 2 برابر سوخت حمل کنه و مسافت بیشتری رو طی بکنه و تقریبا همه مطمئن بودن که بوئینگ برنده این قضیه میشه. روز نمایش رسید، هواپیمای بوئینگ میخواست پرواز نمایشی خودش رو شروع کنه. یکی از خلبانهای بسیار کارکشته هم نشست پشت هواپیما و شروع کرد. هواپیما رفت بالا و بعد سقوط کرد و بوئینگ تقریبا به مرز ورشکستگی رسید، چون حساب کرده بود همه سرمایه‌اش رو خرج کرده بود برای اینکه میدونست برنده میشه. و جالبه اونها خیلی کارا رو انجام ندادن و این خیلی مهمه، یعنی نگفتن تقصیر خلبانه، نگفتن پس بیایم یه خلبان ماهرتر تربیت کنیم. اون موقع نشستن و فکر کردن که چرا این اتفاق افتاد و به این نتیجه رسیدن که هواپیماها در اون زمان به اندازه‌ای پیچیده شدن که از درک یک انسان و از توانایی ذهنی یک انسان، هرچند که خلبان ماهری هم باشد، خارج. و این منجر به این شد که یک چیزی درست بشه به اسم چکلیست پرواز. حتما دیدین تو این فیلم ها، تو این کلیپ ها، مثلا خلبان هواپیما رو میخواد روشن کنه، باید یه چکلیست پر کنه. هواپیما مثلا میخواد مسافر سوار بکنه، باید چکلیست سوار شدن مسافر پر بشه. میخواد تیک آف بکنه، باید این اتفاق بیفته. میخواد لندینگ بکنه، باید یه چکلیست پر کنه. حتی چکلیست سقوط داریم. مثلا خلبان اگر که مثلا هواپیما در حال سقوط باشه، چکلیست سقوط رو میاره، مثلا چکلیست سقوط 5 تا مورد، بعد این 5 تا مورد چک کنه. که این 5 مورد مثلا در 80% موارد جلوی سقوط رو میگیره. چون چکلیست ها اصلا خاصیتشون اینه که باید کوتاه، دقیق و کاملا مشخص بشه. جالب اینجاست که یک آقای به اسم دکتر گواندا که اصالتا هندی است و الان استاد دانشگاه هاروارد هست، این کار رو انجام داده در پزشکی. یک بار سازمان بهداشت جهانی میاد به ایشون و اون تیمشون میگه که عوارض جراحی در دنیا خیلی زیاده و بیان یک کاری بکنیم این عوارض جراحی رو کم بکنیم. دکتر گواندا هم خیلی اولش جا میخوره، میگه خب من چیکار کنم؟ مثلا یه نفر داره توی لندن جراحی میکنه، یکی مثلا تو تهرانه، یکی تو بنگلادشه، یکی تو توکیوه، من چجوری اینو زمین تا آسمون من فرق میکنه، من چجوری بیام اینو کمش کنم؟ خلاصه ایده که به ذهنش میرسه ایده چکلیست و اتفاقا میره با همون فردی که در بوئینگ این ایده رو مطرح کرد صحبت میکنه و بعد یه چکلیست ایمنی بیمار درست میکنه. این چکلیست حدود سال 2011 درست شد. جالب اینجاست که این چکلیست رو اولین بار، یعنی به صورت آزمایشی، پخش میکنن بین بیمارستان‌های مختلف. مثلا یه بیمارستان تو لندن، یه بیمارستان تو مثلا آفریقای جنوبی، یکی تو هند، یکی تو پاکستان، یکی تو ژاپن. و اطلاعات خیلی ساده‌ای رو از بیمارها میگیرن. یعنی چی؟ مثلا کدوم پات قرار جراحی بشه؟ مثلا پای راست. کجا قرار جراحی بشه؟ مثلا زانو. پزشکت کیه؟ اسم شما چیه؟ شما حساسیت دارویی داری؟ آیا این عمل نیاز به خون داره و اگر نیاز داره خون براش آماده شده؟ 13 مورد خیلی ساده است. و جالبه بدونی که این چکلیست وقتی اون آزمایش اولیه انجام شد، نزدیک به 80% عوارض جراحی رو در همه جای دنیا کم کرد.
80% خیلی درصد زیادیه و جالب اینه که میگی مال سال 2011ه.
آره. و جالبش اینه که همونقدر که توی لندن ممکن بود پای اشتباه یک مریض رو قطع کنن یا مثلا پای اشتباهش رو جراحی کنن، تو بنگلادش هم همون بود. و درسته این دوتا کشور ممکنه از نظر تکنولوژی، از نظر مثلا وضعیت اقتصادی متفاوت باشن، ولی این خطا همه جای دنیا هست و ما میتونیم با یک چیزی مثل چکلیست این رو کم بکنیم. پس چرا برای روزایی که بی انگیزه ایم و سختمون کار رو انجام بدیم این کار رو نمی کنیم؟ چکلیست درست نمی کنیم. همون چیزی که تو بهش میتونی بهش بگی برنامه ریزی. و این برنامه ریزیه که تو رو میکشونه دنبال خودش. همون چکلیستی که درست میکنی و شروع میکنی به تیک زدن، اینو 1 2 3 4 و انجامش میدی. اون روز خیلی بی انگیزه ای، به زور از رخت خواب اومدی بیرون، ولی اونجا نوشتی که امروز باید 5 صفحه از این کتابو بخونم، امروز باید با دوستم بریم و مثلا یک لباسی رو بخریم. وقتی اونجا نوشتی یه مقداری بهت کمک میکنه که انگیزت بیشتر بشه و یا حتی اگر انگیزه نداری مجبور بشی اون کار رو انجام بدی.
من یه تجربه بامزه که خودم دارم در این مورد اینه که نگاه میکنم اینم درست میگی، چون خیلی وقتا ممکنه که صبح که پا میشم اصلا از این که میدونم من در طی روز چقدر کارها دارم که شاید توان و حوصله‌اش رو شاید نداشته باشم، خیلی وقتا برای خودم خیلی کارا درست میکنم دیگه، بعد یه چک لیست از کارهای خودم درست میکنم که تا شب بعد انجام بشه. شب که میخوام برم بخوابم میبینم مثلا من 90% رو تیک زدم، 80% رو تیک زدم، و اصلا همین قضیه باعث میشه احساس بکنم چون روزم مفید گذشته آدم با انگیزه تریم، احساس میکنم که روزم رو مفید گذروندم.
یه چیزی بگم به عنوان شاید صحبت آخرم و حالا بذار هیجان انگیزش بکنیم، یک رازی رو میخوام بهت بگم. احتمالا در طی جلسات بعد ما شاید یه مقدار در مورد خوشبختی صحبت بکنیم. چی میشه آدم احساس خوشبختی میکنه، چی میشه از خودش راضی میشه، از زندگیش رضایت داره، ولی یه نکته خیلی مهمی وجود داره، افرت یا تلاش خوشبختی میاره برای آدم ها. تلاش یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه کار سخت داری و یه کار آسون، کار سخت‌تر رو انتخاب کنی. حجم زیادی از مغز ما، لوب فرونتال ما یا لوب پیشانی ما مسئول همینه، یعنی بزرگترین لوب مغزی ما لوب فرونتال ماست که تقریبا 1/3 مغز ما رو تشکیل میده و این کارش همینه که تو اون کاری که ساده است رو ول کنی بری کار سخت رو انجام بدی. آره من الان میتونم برم خونه مثلا روی کاناپه دراز بکشم، شروع کنم مثلا چیپس خوردن، تلویزیون ببینم، ولی اون دفترم بهم یادآوری میکنه که باید این کار رو تموم کنی، مثلا این 10 صفحه رو ترجمه کنی، یا مثلا ارائه فردامو بعد آماده کنم. و کار سختیه، دوست ندارم این کار رو بکنم، از تلویزیون دیدن خیلی کار سختیه، ولی وقتی که این کار رو میکنم احساس رضایت پیدا میکنم و احساس خوشبختی پیدا میکنم. باز نمیخوام جانبدارانه در مورد رشته خودم صحبت بکنم، ولی خیلی ها از دور میبینن که پزشکا آدم خوشبختی هن، آدم هایی هن که رضایت زیادی از زندگی و خودشون دارن، بعد اشتباها اینو میذاره آره مثلا این چون درآمدش خوبه، پرستیژ اجتماعیش خوبه، احساس خوشبختی میکنه، ولی اینجوری نیست. اینها به خاطر اینکه ذات رشته پزشکی ذاتی که شما مجبور هستی برای نجات جان انسانها، برای بازگرداندن سلامتی اونها تلاش بکنی و هی کار سخت انجام بدی، اینه که خوشبختی میاره. بنابراین هر کسی در هر رشته‌ای که هست، هر شغلی که داره، هر جایی که هست، فقط از امروز امتحان کنه. هر جایی سر دوراهی گیر کرد کار سخت‌تر انتخاب کنه. اگر تا اپیزود بعدی احساس خوشبختیش بیشتر نشد، من دیگه اپیزودا رو ادامه نمیدم.
پیشنهاد جالبیه. امیدوارم که بیای و حتما ادامه بدی، چون من خیلی امروز از حرفات انرژی و انگیزه گرفتم، واقعا میگم. برای جمع‌بندی موافقی که یه صحبت کوچولو داشته باشیم؟
ببین، چیزهایی که ما امروز با هم صحبت کردیم، ما اولا یک گراند تئوری یا یک تئوری جامع نداریم برای توجیه رفتارهای انسان. دو، خیلی دوست داشتم آدم‌ها خودشون رو اذیت نکنن، روان خودشون رو آسیب نزنن که من امروز انگیزه ندارم، من فلان کارو نرسیدم انجام بدم، و انگ افسردگی، انگ مثلا بیشفعالی، انگ تنبلی به خودشون نزنن. این روندیه که در روان همه ما آدم‌ها وجود داره. نکته بعدی که با هم صحبت کردیم اثر محیط بود، که چقدر محیط روی رفتارهای ما میتونه اثر بذاره، روی انگیزه ما میتونه تأثیر داشته باشه، و شاید خیلی وقتها برای داشتن انگیزه یا داشتن یه عمل کرده خوب، شاید لازم باشه ما محیطمون رو یه تغییراتی توش بدیم، یا آدمهای اطرافمون، نتورک اطرافمون رو تغییر بدیم. خیلی جالبه که بدونی مطالعاتی شده و دیدن که مثلا میانگین وزن آدمها با میانگین وزن دوستاشون یه همبستگی داره. از اون مهمتر دیدن این همبستگی با دوستای دوستاشون هم هست و با دوستای دوستای دوستاشون هم هست. این نشون میده که نتورک آدم ها چقدر مهمه. شبکه از آدم ها که ما باهاشون در ارتباط هستیم خیلی مهمه. قاعدتا تو اگر میخوای عکاس مثلا خوبی باشی، خیلی نباید با من رفت آمد کنی، چون وقتی که با من رفت آمد بکنی و همه مثلا اطرافیانت آدم های پزشکی باشن، قاعدتا عکاس خوبی از تو در نمیاد.
فکر کنم برای همین خیلی عکاس خوبی نشد.
نه، تو عکاس فوق‌العاده‌ای هستی و تو در جنبه عکاسیت ترجیح میدی با یک آدم‌های رفت آمد داشته باشی که در این زمینه فعال هستن، چون وقتی که با من رفت آمد بکنی و همه مثلا اطرافیانت آدم های پزشکی باشن، قاطعا عکاس خوبی از تو در نمیاد. در جنبه عکاسیت ترجیح میدی با یک آدم های رفت آمد داشته باشی که در این زمینه فعال هستن. به خاطر همین اگر به یک رشته کسی علاقه داره، به یک میخواد موسیقی یاد بگیره، باید بدونه که فقط اون انگیزه درونی نیست که آدم رو به یه سمت میبره و باعث موفقیت آدم میشه. محیط هم خیلی تأثیر گذاره.
دمت گرم علی، مرسی واقعا برای صحبتات. همونطور که پیش بینی میکردم همونقدر هم واقعا با کیفیت بود. امیدوارم کسایی هم که شنیدن همینقدر مثل من حس خوب گرفته باشن و تلنگر خورده باشن. میتونی بهم بگی که موضوع جلسه بعدیمون چیه؟
فکر میکنم توی فرصت بعدی بتونیم با هم در مورد عادت‌های روزانه‌مون و اینکه چجوری عادت‌ها شکل می‌گیرن، چجوری تغییرش بدیم و این عادت‌ها چه تأثیر بلندمدتی میتونن داشته باشن با هم صحبت کنیم.
آره حتما، دمت هم گرم. ان‌شاءالله که زودی می‌بینم تو دوباره با هم دیگه صحبت می‌کنیم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این صحبت‌ها لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد می‌کنم اون قسمت که راجع به چک‌لیست روزانه صحبت شد رو حسابی جدی بگیرید. همینطور اولویت بخشیدن به انجام کارهای سخت‌تر در شروع روز. من که به شخصه به نتایج جالبی رسیدم. وقتی اولین انتخابم سخت‌ترین انتخابم بود. تا هفته دیگه و اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشید. خداحافظ.